به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. اعتقاد داریم به عظمت خداوند متعال و از این خدای عظیم و کریم خواهش میکنیم تا انشاءالله برنامه خوبی رو داشته باشیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم، چه داخل ایران عزیزمون چه هر جای این کره خاکی که صدا و تصویر ما رو اینجا شبکه جهانی ولایت و برنامه سبک زندگی جمعه ها رأس ساعت 18 تا 19 در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که با ما همراه باشید از طریق راههایی رو که دوستان دارن زیرنویس میکنن، 301200 فضای مجازی، و از طریق تلفن هم انشالله میتونید با ما همراه باشید. داریم راجع به سبک زندگی صحبت میکنیم و بیش از این صحبت نمیکنم. مدتی است از حضور استاد خودم و کارشناس و صاحب سبک و صاحب سخن این حوزه از مسائل مربوط به سبک زندگی داریم از حضورشون بهره میبریم، استاد حقجوی عزیز، و انشالله که برنامه خوبی رو داشته باشیم. حاج آقا سلام، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
منم عرض سلام دارم محضر حضرت عالی. الحمدلله این چهره شاد و متبسم شما الگو بشه برای همه عزیزانی که بیننده و شنونده این فضای معنوی و آموزشی هستند، و همچنین خدمت همکاران عزیزتون و برادران و خواهران عزیزی که از این فضا استفاده میکنن. انشاءالله امیدواریم که این گفتگوها زمین ساز بالندگی و ارتقاء بینش، روش و منش عزیزان باشه و بتونن در مسیر لقاء خدا و رضایت خدا و اهل بیت اسمان و طهارت علیه السلام بیش از پیش انشاءالله موفق باشه.
انشاءالله که ما هم از شما ممنونیم حاج آقا. همیشه این تبسمی که شما روی لب دارید و به هر حال خوش اخلاقی که دارید برای بنده الگو بوده، بینندگان هم همینطور. باید خدمتتون عرض بکنم که برعکس این فضای خیلی خوبی که استاد ازش تعریف کردن، موضوع برنامه‌مون یه خورده حاج آقا همچین زبر و یه خورده به دل نچسبه، ولی به هر حال باید بهش بپردازیم. ما امروز می‌خوایم در رابطه با مسائل حوزه مربوط به مسائل زبان صحبت بکنیم، از زیر شاخه بد صحبت کردن به خصوص. حالا دیگه بریم وارد بحثش بشیم حاج آقا، فحش، ناسزا، شماتت و اینجور موارد، و میخوایم مقدمش هم شما بفرمایید دیگه حاج آقا. من از اونایی هستم که هی شما رو اذیت میکنم، هی میپرسم، در خدمت شما هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال در آیه قرآن فرماید که ولا تسبوا الذین یسبون الله فیسبوا الله، میگه اونهایی که حتی عدو شما هستن اونا رو دشمن ندید.
حتی دشمن رو دشمن ندید.
چرا؟ برای که اونا هم دشمن میدن به غیر علمن. با اونا هم باید، البته خب بعضی مواقع در روایات و آیات در قرآن هم داریم که خدای متعال دشمن های داده حتی به افراد.
من سوالم همینه.
اخسعو. آره. چخه صدا در عربی اخسعو، یعنی همین تعبیری که شک میگن کنه خودشو.
بله.
برو گمشو. یا تب و دیدا قبیل هم، اینا مواردیش که خب اون مصداق علاوه بر کفرش یه بحثه.
خب
این که زمین ساز کفر اجتماعی میشه، زمین ساز انحراف اجتماعی میشه، دیگه شامل نهی از منکر میشه که باید اینجور افراد رو ما به جامعه بشناسیم. در زیارت عاشورا شما نگاه کنید 37 مرتبه لعن گفته شده.
بله.
و تقریبا به 18 گروه.
و یه نکته هست، ما خیلی از جاها دیدیم، حالا تو عرب خیلی، حالا نمیدونم الان هم هست یا نه، اگر هست یا نیست رو شما کمک کنید، مادرت به عزایت بنشیند. ما تو تاریخ خیلی داریم اینجور موارد. چه جاها
همین این ببین عرض کردم دیگه، اینا اگر اون بعده در برابر یک مدل انحرافی انسان میخواد وایسته یک گرسته، یک نه فرق زن شوهرن.
آها، یه روزای امام حسین جلو شمره اصلا. که خب بالاخره مشخصه، اما در روابط خانوادگی کلن میفرمایید نه.
روابط خانوادگی، روابط دوستانه، الان بعضی فکر میگه ما خودمونیم دیگه، یه چیزی من یه فوش به اون میدم، اونم یه فوش من میده،
اصلا لغلغه زبانه. بله.
و این حالا در بعضی از موارد که حتی شلاق هم داره، تعزیز داره، تعزیر دون حد، دون 80 تا و دون 100 تا، کمتر از 80 تا و کمتر از 70 تا قاضی میتونه چیکار کنه؟ برای کسی که فحش داده شلاق ببره یا نه جریمش بکنه یا نه زندانش کنه حتی. یعنی بعضی از فحش ها که حالا گاهی مرد ها ناراحت میشن، عصبانی میشن، به خانومشون میگن، به بچهشون میگن، به یا به عکس خانوم به مثلا همسرش خدای ناقصه میگه، اینا خیلی هاش خب حد داره، شلاق داره، تعزیر داره، جریمه داره، زندان داره. حالا اگر یه وقتی بالاخره به هر دلیلی این آقا مدعی نشد، اون خانم هم مدعی نشد که برن از سیستم قضایی و سیستم به هر حال قانونی اقدام بکنن، اینا بدهکار میشن.
یعنی یه جورایی قوه قضاییه اون دنیا بدهکار.
احسن. اونجا به حسابشون بود. که بهتر این انسان در این جور موارد
طلب حلالی،
اگر هم بالاخره عصبانی شده به گونه ای، اینها رو رفع کنه. بعضی از موارد که اصلا مثلا یک نسبت‌های بدی، حالا نمی‌دونم از این فضای رسانه‌ای میشه این تعابیر رو به کار برد، ولی بالاخره یک الفاظی به کار برده میشه که نسبت‌های فساد به طرف میدن.
بله
نمیدونم
پدر. آره دیگه بالاخره مواردی هست که مصداقش تو ادبیات رسانه‌ای ما نمیگنجه.
بله. اینی که اونا دیگه بدتره. اونا که اگر یک فردی بیاد یک تهمت خلاص افافی
به طرف بزنه،
اون که دیگه بدتره.
درسته.
لذا حالا ما این بحث رو میخوایم اینجوری عرض کنیم که همونطور که در یک فضای اتاق وقتی که عطر باشه و گلاب باشه و اصلا خود این فضا نشاط انگیزه، آرام بخشه، بوی خوش و عطر خوش این به انسان آرامش میده، لطافت میده، نشاط میده، عکسش هم همینه. حالا دوباره مسائل فیزیکیست که حالا یه گلی باشه، گیاهی باشه، که در روایت هم داره که در خانه هاتون، در فضاهای زندگیتون سعی کنید از گیاهان استفاده کنید. بله. چون یکی از حالا این نظر بیولوژی و زیستشناسی میگن خود فضا وقتی که گل و گیاه باشه گاز کربونیک رو میگیره، یکی از کارهای درخت‌ها همینه دیگه، گاز کربونیک میگیره، میشورش، تمیزش میکنه، اکسیژن پس میده، نشاط میشه. این قضیه در گفتارم هست. یعنی وقتی ما با الفاظ دعا و نیایش و تقدیر زبانی اینا برخورد کنیم، فضا میشه نورانی، فضا میشه آرام بخش، فضا دیگه کینه نیست، دیگه عداوت نیست، دیگه تنفر نیست. ولی اگر نه، حالا مرد به هر دلیلی، زن به هر دلیل، درست حتی به درست و یا نادرست بخواد از این الفاظ به کار ببره، روایت میگه یکی از آثار فحش ولا تسب الناس فتحسب العداوه، بینتون دشمنی میشه. هی ببینید خانم داره گیر میده، هی داره نق میزنه، هی توقع داره، یا عکسش میبینی خانم صبح عصبانی شده یا بچه از چیز شده، پدرش توهین کرده بهش، فحشش داده، نفرینش کرده، سبش کرده، اون جایگاه جامع رو درش نیده. مثلا ممکنه یک کسی 20 صفت مثبت داره، دو تا اشکال داره. این دو تا اشکال رو برجسته میکنه. اون دو تا مثلا حالا یه خورده مثلا تنبل، یک آرامتر حرکت میکنه، برو تنبل بی ارزتون فلان، یه خورده دقتش کمه. ما باید از اون امکاناتی که داره، از توانایی که داره استفاده کنیم، این کاستیاشو چیکار کنیم؟ جبران کنیم. حالا میخوام اینو عرض کنم که اگر ما بتونیم فضا رو یک فضای مثبت قرار بدیم، خودمون احساس آرامش میکنیم. اصلا فضای زندگیمون در روایت بازداری میکنم، حالا روایتش که میگه خانه‌ای که اینجوری باشه اصلا ملائکه از اونجا عبور هم نمیکنن، از فضا
توش فحش باشه، ناسزا باشه، شماتت باشه، کلن الفاظ منفی،
بله تعابیر منفی به کار بره. در روایت داره که ملائکه از اون فضا نه که نمیان تو اتاق، تو حیات نمیان، نه، از اون فضا هم حرکت نمیکنن، از بالا هم، از دو آسمان وقتی میخوان عبور کنن، یه جوری که از این ساختمون عبور نکنن، اینقدر از این فضا بدشون میاد، اینقدر بوی تعفن میده برای اونها.
حاج آقا یه بعضی از حالا مادرها دیگه بعضی موقع دست بچه ها توی اوضاع کرونایی که بچه هایی که به لحاظ فیزیکی جنبشی هم هستن روزی یه بار بعد از دیوار صاف بالا بره، ولی ما گفتیم بمون تو خونه، حق داره بچه، اینو کاملا ما میفهمیم و متوجه هستیم به لحاظ تفاوت‌های شخصیتی و اینها. دیگه این مادر حوصله‌اش سر میره. ببینید دیگه مادر حوصله‌اش سر میره. روزی حداقل 12 13 14 ساعت که این بچه بیداره و میخواد باهاش سر و کله بزنه. یه جایی نفرین به خودش میکنه. این چی میشه؟ میگه الهی ببخشید عزمان، الهی تو بی مادر شی بچه. دیگه به قول معروف تو حوصله منو سر بردی فلان. اینا چی حاج آقا؟
خب حالا ببینید یک نکته هست اینجا من عرض کنم خدمتتون. هر گونه واژه‌های اینجوری به کار برده بشه، خب به خاطری که عرض کردم آرامش فضای روانی
منزل به هم
منزل به هم میخوره، بدتر میشه.
آها حالا عکسش چیز داره، کاربرد داره، یعنی میشه نه.
یعنی ما شما میتونید مثلا بخواید عصبانی شدید، الهی خدا عقلت بده، اینم همونه. یعنی اون تخلیه انرژی منفی میشه، به جای بگی خاک بر سر الهی بمینی الهی فلان بشی، خدا عقلت بده، خدا ایمان بده، خدا به من حوصله بده، اینا همون تخلیه انرژی زیاده. اگر این بفهمین مادر یا این پدر که اگر با این ادبیات صحبت کنه، اولا بچه میفهمه این دیگه نفرین نیست،
امید بخشیه.
بله داره دعاش میکنه، دعاش در اصل یک. دوم خود مادرم بعد دیگه پشیمانی نداره، خب من دعا کردم که خدا عقلش بده، خدا ایمانش بده، خدا تلاش بهش بده، خدا قدرت بهش بده، خدا کمک کن من بتونم با این بسازم. این الفاظی میشه گفتم یکی از چیزایی که این فحش و نفرین و تهمت اینا توهین اینا یک تخلیه انرژی های منفیه. وقتی طرف این انرژی من این نگاه منفی رو نسبت به طرف داره، میخواد یه جوری این انرژی رو از خود چکار کنه؟ تخلیه کنه دیگه.
دقیقا.
خب حالا میتونه با دو تا فحش تخلیه کنه، اگر بدونه ها این فحش بدتر میکنه ها، این فحش و نفرین اینه بیشتر کینه‌ای میکنه، جسور میکنه، بی احترام احترامش بیشتر میشه، سعی میکنه اینجوری مقابله کنه. یا نه وقتی میبینه پدر یا مادرش از یک کاری خلاصه ناراحتن، ناراحت میشن، این میاد چکار میکنه؟ هر وقت بخواد به یک سری اهداف خودش برسه از این الگو استفاده میکنه. یعنی اگه بدون مادر و پدر در برابر این فوش بالاخره معذب خواهد شد. بالاخره مثلا کم پیدا میشه پدر و مادر بعد از یک مثلا چاقوی بزنه به چشم بچهش، ممکنه یه سیلی بهش بزنه، ولی میدونه اگه چاقو زد به چشمش، چاقو همانو کور شدن بچه
همان
هیچ وقت کار نمیکنه. اینا هم همینجوریه. این فحش و نفرین و تهمت و تنقیص و خلاصه این شماتت موجب میشه که شخصیت طرف رو شما ضربه میزنید، با چاقوی زبان، با شمشیر زبان، به قول امیرالمومنین که فرمود سوزنندگی و دردآفرینی زبان بیشتر از شمشیر برانه.
خیلی ها میگن اون حرفی که زدی هنوز جاش هست. آره.
اینی که اگر حالا فرق نداره
اون زخم زبان و اینا،
بله. بعد وقتا ببینید دو تا دوست با هم همین گفتگوها رو دارن، بعد مدتی اون لطافتشون، اون ارتباطشون، اون محبتشون، اون همگرایشون از بین میره، بعد میگه که با فلانی دیگه فرصت ندارم. بعد خلاصه کم که میری جلوتر میگه خیلی بد زبونه، من از زبون خوشم نمیاد. ببینید در اصل این زبان حرف های ولو شوخی باشه، بالاخره شوخی هم اون انرژی منفی رو منتقل میکنه، اون توش کمتره. این فوش میده، اونم فوش میده. ممکنه خب این زدی ضربتی نوشتم، تو فوش دادی منم فوش، درسته. ولی این اشکالش اینه که هر دو دارن توی قضیه آسیب میبینن. اگر انسان به جای این که بیاد حالا اون آثار دیگه که عرض میکنم خدمتون، یکی از آثار فوش اینه که دیگه انسان توفیق ذکر الله رو پیدا نمیکنه. فوش ذکر شیطانه، همراهی با شیطانه، همراهی با نفسه.
نمیشه هم همراه شیطان بود
احسن،
هم همراه خدا بود.
بله. یعنی این به کارگیری این الفاظ انسان رو آلوده میکنه. گویا خودش هم نمیدونه. میگه خب ما که نمیدونیم. بله شما نمیدونی. شما نمیدونی این ظرف آب مسمومه. اصطلاحا توی مباحث اخلاقی میگن اثر وضعی.
بله. تأثیر خودش داره.
شما این آب رو میخوری نمیدونی مسمومه. حرام نیست برای شما، اشکال نداره، میتونی بخوری، ولی اثر سمش که هست اثر بعدیشو داره. شما نمیدونی این حرفی که زدی آیا این فحش محسوب میشه؟ شماتت محسوب میشه، تحقیر محسوب میشه یا نمیشه. اگر شما هم ندانید اثر منفی شد
خواهد گذاشت. مثل دارویی که ما میخوریم نمیدونیم چه کار میکنه ولی تاثیر خودشو داره.
همه دارویی که تو داروخانه است شفابخشه، ولی اگر از مسیر خودش انتخاب نکنیم ممکنه کشنده باشه.
بله همینطور.
حالا
حاج آقا دوست دارم به این مورد بیشتر بپردازیم. این موردی که میگید اگر روی زبانی جای فحش و خلاصه ذکر شیطان باشه جا ذکر خدا نیست. خیلی دارم مرور میکنم آدمای بد زبان رو و برعکس آدمای خوش زبان رو، کسانی که دائما حرف مثبت ذکر خدا از زبانشون جاری میشه معمولا دیگه این فحش دادنه و این شماتت کردنه و این به اصطلاح سرزنشه اصلا من نشنیدم ازشون. یعنی دارم مصداقهایی رو تو ذهن خودم، بیننده ها هم میتونن داشته باشن دیگه. به هر حال یه نفری که دائما استغفرالله و لا اله الا الله رو زبونش هست من ندیدم فحش بده و برعکسش هم هست.
در این روایت از امیر المؤمنین علیه السلام که حضرت هم صاب المؤمن، کسی که مؤمن رو صاب میکنه فحش میده، این زمین ساز نفاقه، زمین ساز هلکه و هلاکته.
هلاکت شد.
هلاکت. این که چرا اینجوری هست؟ به خاطر که وقتی انسان عادت کنه به این واژه ها، به این واژه های منفی، به این واژه هایی که طرف مقابل، نه طرف مقابل، اطرافیان هم که میشنون. شما ممکنه یک نفر رو فحش میدید خدای نخواسته، بله. چند نفر دیگه بشه چه بچه این خواهد چقدر بدزبونه، چقدر مثلا بیادبه یا فلانه. خب دیگران هم میفهمن. این دیگران یعنی شما در اصل یک فحش ممکنه طرف داده، ده ها نفر از این فحشش شخصیت رو میشناسن. بله این آدم بدزبانی، این آدم مثلا گاهی ما دیدیم تو خب خیابون دو تا حالا ماشین موتور با ماشین دارم، ماشین با دو چرخه میزنن به هم دیگه. بعد وقتا من دیم این آمین خب آقا چی شده کاری شدی؟ اشکال نداره بریم ببرم دکتر، ببرم بیمارستان فلان، ببخشید اشتباه شد. میبینید با همین ببخشید اشتباه شد هم اون مریضیش کمتر میشه، هم مردم میگن عجب چه آدم فهمیده‌ایه، بالاخره اشتباهی داره میگه ببخشید.
یعنی تو داری با یکی حرف میزنی چه مثبت چه منفی، ولی این زبان تو شخصیت تو این ویترین داره نشون میده.
بله حالا اون روایتش هم یه بار در همین جلسه هم خوندیم که امیرمون فرمود که ما از مرشین الا ظهر فی فلتات لسانه و صفات وجه. درون انسان یک در زبان ظاهر میشه چیکار است، یکم در چهره. حالا من اینو یک عکسهایی رو تهیه کردم، فرصت نمیشه برای اینجا بیارم که شما وقتی که دارید فحش میدید خودتون تو اینو نگاه کنید. اول که فحش میدید خودتون دارید خودتونو به خودتون فحش میدید، یعنی خودتون دارید آسیب میزنید. میگه چاکن اول خودش تو چاهه.
بله
وقتی شما حالا یک فردی میاد به این فرد فحش میده، اگر به خودش به قیافه خودش نگاه کنید داره خودش نابود میکنه.
اینا ثابت شده است.
بله.
علاوه پزشکی اینا کاملا ثابت
کاملا
شده است.
بله.
بله.
یعنی شما کاملا وقتی دارید فحش میدید رگای گردنتون نگاه کنید.
بله.
چشماتون نگاه کنید. حالت صورتتون نگاه کنید. گاهی بعضی وقت فحش میدن دستشون هم میلرزه. این رفلکس، همون رفلکس حرکت منفی روانیه که تو دست انسان ظاهر میشه. حتی گاهی میبینید اینایی که فحش میدن واژه ها رو غلط ادا میکنند چون خیلی استرس دارن، خیلی التهاب روانی دارن، درست هم نمیتونن مثلا فحش بدن. الان اون اولین اثرش رو خود انسانه، دوم رو طرف مقابله، در نهایت هم خب اون ناراحت خودش هم ناراحت، ممکن بعد از فحش کار فیزیکی، حرکت های فیزیکی دیگه هم رخ بده. حالا این یک بخش قضیه است که من باز دو تا از روایاتی که اینجا خدمتون عرض کنم.
من پیشنهاد بدم آقا
فرمایید،
البته مدیر برنامه و جلسه شما هستیم، ما اجازه از محضر شریفتون میگیریم یک میان برنامه‌ای رو ببینیم حاج آقا.
باشه
شما هم یک اصطلاحا نفسی تازه کنید و برگردیم و اینجا سبک زندگی هست با ما همراه باشید.
اللهم کل ولی حجت ابن الحسن سلامات علیه و علی آبائه وفي كل صار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكن أرضك وتمتعه فيها طبيعي.
اللهم صل على محمد و آل محمد. با همه وجودمون از خداوند متعال خواهش میکنیم، دعا میکنیم، التماس میکنیم که انشالله فرج مولامون ابا صالح المهدی انشالله به زودی زود اتفاق بیفته. باور بفرمایید، من یک کتابی رو میخوندم در رابطه با بحث اربعین و اینها، اون رفاقته، اون همه اتفاقای قشنگی که توی اون مسیر نجف تا کربلا میفته، یعنی هر که هر چی داره میاره جلو در خدمت اسلام، در خدمت مسلمین، در خدمت بنده های خدا، و هر که هر جوری میتونه فقط در خدمت بنده های خدا هست. خیلی فضای دوست داشتنی هست، یعنی این رو کسایی که رفتن کاملا متوجه میشن. حالا این مقیاس رو دقیقا میگن که ایام بعد از فرج مولامون حضرت صاحب الزمان، این شاید بتوان گفت جامعه جهانی و دنیا اینطوری میشه و چقدر لذت بخش میشه و چقدر اون اتفاقات منفی از اطرافمون پاک میشه. از خداوند متعال میخوایم که واقعا این اتفاق بیفته و انشالله از خودمون شروع بکنیم و زمین ساز ظهور حضرت مهدی فاطمه انشالله باشیم. سبک زندگی رو مشاهده میکنید، با ما در ارتباط باشید. 3012-03 فضای مجازی و تلفنی که دوستان دائما دارن زیرنویس میکنن. استاد راجع به ناسزا و صحبت ناسزا داریم صحبت میکنیم.
آره، من باز یک بیاد رو آثارش از نظر روایات عرض کنم خدمتتون. پیامبر عظیم شان اسلام فرمودن که ان الله یبغض الفاحش، خدا نسبت به کسی که بد ناسزا میگه، بد زبانی میکنه، تند زبانی میکنه، خشم میکنه، بهش
غضب میکنه.
در جای دیگه فرمود که ان الله لا یحب، خدا دوست نداره آدمو.
هی دائما دارم سعد ابن معاذ میاد تو ذهنم. آقا
احسنت. یا مثلا میگه که امیرالمومنین فرمود که ان شر الناس یوم القیامه عند الله من فرقه الناس اتقاء فحشا. بدترین آدما در قیامت کسانی هستند که مردم به خاطر بدزبانیشون از اونا فرار میکنن.
یعنی ما را به خیر تو امید نیست، ما را شر مرسه.
یا در این روایت فرمود که فمن خاف الناس لسانه فهو فی النار، اگر کسی از زبان دیگری بترسه، اون فردی که ترساننده هست، اون چیه؟ اون در آتشه. ببینید اینا به خاطر این روایت مطرح میشه که عزیزان توجه داشته باشن، اگر خدای نخواسته به ناسزاگویی و بدگویی مبتلا بشن، این عواقب رو داره، لذا باید گریزان باشن. عرض کردم جایگزین سازی. خلاصه ما خیلی از اختلافات شدید خانوادگی رو و رفاقت ها رو وقتی بررسی کردیم، نشستیم یک ساعت کمتر بیشتر، یک جلسه دو جلسه نشستیم، دیدیم ریشه‌اش از یک ناسزایی،
این بدزبانی.
مثلا این آقا به مادر این خانمش، به پدری، آی پدر فلان، آی مادر، مثلا خب این موجب میشه که یه حالت تنفری.
خب حاجم، حالا که صحبت از این کردین و ارتباطات خانوادگی رو بیان کردید، متاسفانه ببینید دارم میگم متاسفانه، یک بدعت فوق‌العاده غلطی که افتاده این هستش که بعضی از فرهنگ‌ها وقتی طرف ازدواج میکنه، خانواده طرفش رو یه سری از آدم‌ها رو میگه خب این دیگه تکلیف من با این معلومه، یعنی رویکرد کاملا منفی، و آقا هم نسبت به خانواده خانومش و به خصوص شخص محترمی. شاید این بنده خدا اصلا تو اون فازی که میگن نباشه، شاید منفی نباشه، ولی خواسته یا ناخواسته با یه دیدگاه منفی چه داماد چه عروس میره جلو. خب باور بفرمایید، باور بفرمایید، همه پدر و مادرها، آقا همه پدر و مادرها مطمئنن به بد بد فرزند خودشون به هر حال راضی نیستن، یه واقعیته. ولی طرف میبینید ازدواج میکنه، فورا یه خانواده، یک نسبتی که رخ میده اون نسبته رو میگه خب دیگه این همه همین جورن دیگه، همه ببخشید پدر زنها، مادر زنها یا مادر شوهرها و پدر شوهرها همه همین جورن.
بله، یعنی به هر حال حتی دقت کنید، حتی یک پدری یا یک مادر زن یا مرد،
بله،
یکی از وابستگان این خانم یا آقا،
درست،
یک بدی دارن.
یعنی حتی میگیم بد هستن،
هستن.
خب
یه اشکال دارن، حالا خسیسن، نمیدونم، اشتباهات، اشکال براخره دارن.
ماه به آسمان میگن یه چشمش کوره، آقا ما هممون عیب داریم.
این مرد یا زن حق نداره بدی اونها رو به این بگه که این تحقیر میشه به خاطر بدی پدرش یا مادرش یا خواهرش یا برادرش یا عموش یا داییش، فرق نداره. حتی دقیق فرمایید گاهی بعضی از نواقص خود انسان داره، چه مرد چه زن، حق نداره این مرد یا زن اون نقصی که در این مرد یا زن هست مطرح بکنه به عنوان یک نقص. برو بی سواد، برو مردنی، برو سه برزنگی، تعابیر گاهی میشه مطرح میکنه، حال یا خودش یا وابستگانش. این هم همون چیزه، اونم از مصادیق صابه، از مصادیق حرف زشته، کلام زشته، نسبت زشته. ما نباید، در روایت هم داره که میفهمد وقتی شما با یک نفر، حالا رفیق هستید، همسایه هستید، همکار هستید، هم خانه هستید، هم سفر هستید، سعی کنید خوبی هاشو بشمارید نه بدی هاشو، تا این طرف از شما خاطرات خوبی داشته باشه که بله ما رفتیم برای بنده خدا، مثلا من فرض کنید خود تنبرم، بی حالم، کم فعالیت، فعالیتم نسبت به دیگر میشه کمتر، مثلا این اگه بعد این رو بگه به تمیزی من، به اینکه من مثلا مقید به قرآنم، به دعام، به نم، بالاخره امتیازات من رو شمارد. در همین روایت باز از امام باقر علیه السلام فرمود که الجنت و حرامون علا کل فاحش، بهشت بر کسی که ناسزاگو باشد و حرفهای زشت بزنه بهش، جای بهشتی نیست. همونطور که عرض کردم این الفاظ زشت نفس انسان رو بدبو میکنه.
فرمودید ملائکش تو اون خونه نمیاد،
وجود انسان متعفن میکنه. خب این کسی که متعفنه بهش جا نداره که.
آخه این موردی که میگید خیلی ملموسه آجا، اطراف خودمون انشالله که نباشن، ولی اگر کسایی هستن که بد زبانن همه از اطرافشون فراری هن، یا حداقل اونایی که میمونن جنس خودشونن.
این یک نکته مهمیه. ببینید که اگر ما در این مدل رو ما در فرهنگ و معارف قرآن و اهل بیت زیاد داریم که سعی میشه برای که طرف از این کار زشت بپرهیزه یا به این کار خوب اقبال نشون بده، یکی از بهترین هاش همینه که ما بیایم آثار خوبی ها رو و عواقب بدی ها رو برای طرف بگیم. اگر مثلا گاهی طرف میره دکتر، دکتر بگه دارو بخور برو، ولی دکتر بعد وقت نه، دکتر بگه که اگه دارو نخوری بدتر میشه حالت، باید عمل بشی، ممکنه بمیری، هی نگرانش میکنه که چی اون داروها رو مرتب بخوره، یا تقویتی ها رو بگه اگه نخوری مشکل پیدا میکنی. این که زمینه، حالا این روایات که الان بنده تلاوت میکنم، خب خود کلام کم نور، کلام اهل بیت نورانیه، برای اینکه انسان بدونه بالاخره خب خدا غضب میکنه به انسان بد زبان، خدا انسان بد زبان هدایت نمیکنه، این به بهش راه پیدا نمیکنه، این در جهنمه، کمه آدم بیاد تمرین کنه، تصمیم بگیره، برای خود جریمه درست کنه. حالا یه مقدار وقت ما هم کمه که یکی از بزرگان از عرفایی که الان هم حیات دارن، ان شاء الله خدا شفای عاجل نشون کنه، ایشون میگن من یه روزی بالاخره نواها و عروس و رومال من اومده بودن خونه و
شلوغ
و پلوغ، منم مقدار خسته بودم، چند تا کلاس داشتم، اومدم نهار خوردم و خواستم چند تا استراحت کنم و خلاصه دیدم اینا سرستا میکنن، خلاصه نه تو شما بخوام، پاشت سرم درد میکرد، سرم گیر شده بود و خلاصه یک پاشتم یک دادی خلاصه درد کنه، داد زدم و رفتم بیرون، دیدم عجب اسی چیزا بینگاه پرده شد جلو هم، قبلا پرده نبود، اسی چیزا رو میشنیدم میدیدم، پرده اومد جلو، چی کار کنم خدایا، استغفرالله، دیدم فایده، استغفار فایده نداره اینجا، رفتم یه جعبه شیرینی خریدم، چیز خوشمزه،
دل این بچه ها به دست بیارم،
دیدم فایده نداره، گریه کردم فایده نداره، خلاصه رفتم پیش استادم، تیک استان دیگه، آقای فوری وقت روز وقت سال وقت درس باید باید چکار شما هم چیکار کردم؟ فرمود من دیدم اومدی یک بوی تعفنی از تو میاد، چیکار کردی؟ گفتم یو کردم، خلاصه میگو کلی ما برامون خرج تراشیده شد تا تونستیم این جریان رو از ذهن بچه ها بیرون کنیم و اون پرده ها بره کنار،
و برنامه ما هم که از خود من گرفته تا خیلی از بینندگانمون شاید به اون درجه این عارف بزرگ نرسیده باشن، ولی
آثار
خودش رو که داره هیچ دیگه، حالا شاید مثلا اون بزرگوار یه سری از مواردی رو که میدیدن، یه سری از درجات الهی رو که طی کرده بودن تنزل پیدا کردن، ولی ما اطراف خودمون داریم میبینیم کسایی که بدزبان هستن خیلی حال خوشی نداریم کنارشون باشیم.
در همین دعای کومن شما دقت بفرمایید، دعای کومن امیرالمومنین علیه السلام 5 عامل رو، 5 گناه رو برمی‌شماره، می‌فرماید که اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء،
بلا بله
تحبس، خدای گناهی که بلا میاره برامون، گناهی که ما رو ناامید می‌کنه، گناهی که دعای ما مستجاب نمیشه، گناهی که تون زلال بلا، بلا میاره، تحبس و دعا تو غیر نعمت ها میگیره. شما وقت میره شب میرید خونه، خلاصه فرد و صبح یه کاری که خیلی رو روال بوده همیشه، میدید نه کار تحقق پیدا نمیکنه. اگه دقت کنی بله، تو غیر و نعم شده، تحبس میگه چرا گیریم، خواه فوش دادی، ناسزا گفتی، تهمت زدی، توهین کردی، این کاملا زندگیت عوض میتونه بکنه. و لذا در روایات داره که پیامبر عظیم شان اسلام مکرر تکرار میکردن که زیاد استغفار کن، یک زیاد صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله بفرستی، دو و زیاد هم لا اله الا الله بگید، ولا حول ولا قوة، چون لا حول ولا قوة الا بالله انسان رو مقتدر میکنه، منتسب به خدا،
یه داری به حول بلد. قوه الهی متکی میشی.
اینی که من باز دارم این رو از مصادیق عرض میکنم، بسیاری از مواردی که تو زندگی ها اختلاف پیش بیاد از همین حرف هاست. ببینی دیگه خانم میگه دیگه من نمیتونم، آقا میگه دیگه من نمیتونم، بچه میگه دیگه من نمیتونم برم مثلا تو خونه در کنار پدر مادرم، این میخواد یه جوری خلاصه جیم بشه. وقتی خوب بررسی میکنیم اینه، ها نگاه میکنی ای همین داداشم بود و همین بابام بود و همین مامانم بود، همین داییم بود، همین عمو بود، اون شب اون حرف ناسزا رو من زد، اصلا تا نگاهش میکنه اون جریان براش واکاوی میشه،
تداعی میشه.
الان ای حال این خیلی مهمه که ما بدونیم که این درسته یک کار گفتاریه، ولی در زبان انسان، در قلب انسان، در فکر انسان، در گوش انسان، شما وقتی فحش میدید گوشتون کثیف کردید.
این نکته بسیار مهمی هم که هست اینه که خب موقع عصبانیت چه کار بکنیم؟ ببینید بالاخره یک مادر، یک پدر یا هر کسی یه اتفاقی میفته چه کار باید انجام داد؟ نمیخوایم بگیم به هر حال کار خیلی آسانی است، ولی چه کار کنه آقا؟
یکی از روش که عرض کردم، یکی از روش اینه که ما وقتی که میخوایم اون هیجان درونی تخلیه کنیم، واژه ها رو واژه مثبت به کار ببریم. این یکی هم که عرض کردم، به جای بگیم مثلا پدر فلان،
بله
خدا پدرت حفظ کنه،
خدا صبر بده هم من و هم تو رو،
بله عباراتی که بتونیم اون هیجان رو تخلیه کنیم، حتی با صدای بلند، که حالا این خود صدای بلندم یه عجیب روایت عجیبی داریم در معارف دینی. حالا در قرآن میگه ان انکر الاصوات صوت الحمیر، بدتری صدا صدای الاغه، یعنی میخواد بگه خیلی هم آدم نباید داد بزنه. خب حالا خود داد زدن چه آثاری روی تارای صوتی داره، روی اعصاب داره، روی چی داره، کار نداریم، بحثش مستقله. الهیانن یکی از راهایی که میتونه اون، شما وقتی میخواید فوش حالا ناسزا بگید، یه چیزایی رو از این فرد تو ذهن خودتون تجمیع میکنید، ایجاد میشه، تبدیل به یک انفجار میشه. پس یک، جایگزین واژه‌ها. دو، کار دومی که میشه انجام داد که باید انجام بشه که انسان مبتلا به ناسزاگویی نشه، اینه که بیاییم اون مثبتاتش رو ببینیم.
بالاخره هر کسی یه ویژگی مثبت داره دیگه، بله. چه بچه کنیم. باشه چه همسر باشه،
حتی گاهی در چیزم داره، در سیره اهل بیت اسمت، در قرآن هم همینجور هست، موارد فراوانی که خدای متعال یا ائمه وقتی مخصوصا از کسی درخواستی بکنن، بهشون یک وظیفه رو محول بکنن، شروع میکردن به تعریف کردن. حالا نمونه خیلی واردش، خدا با اون عظمتش به انسان ها میگه یا ایها الذین آمنو، آمنو اول میگه، تعریف میکنه، آمنو یعنی تو ایمان اعتقادی داری، حالا آمنو ایمان عملی هم داشته باشی. یکی از راهش اینه که به جایی که اون حرفا رو بزنیم، امتیازاتشو بشماریم. وقتی شما امتیازاتشو حالا گاهی تو ذهنتون میارید، گاهی در لفظی میگید، لفظی که میگین اثر چیزش بیشتره. این دو. کار سومی که میشه در این جور موارد انجام داد، این که از اون فضا برید بیرون، از اون اتاق، از اون فضایی که ایجاد شده برید بیرون، یا یک نفری پیدا بشه، نفر کار چهارم، یک نفری پیدا بشه به شما یه خالص آبی سردی براتون بیاره، یه میوهی براتون بیاره، بابا احمد آقا ولش کن دیگه، فاطمه خانم آره چیزی گفت،
شیطون پا گرفته،
بالاخره یک کسی بیاد واسطه بشه. این شد کار چهارم. کار پنجم اینه که در روایات داره وقتی اینجور عصبانی میشید، حالا گاهی طرف عصبانی میشه، شروع میکنه به زدن، که اون بس آثار به کار دست که حالا بس مستقل، ما فعلا به دست کار نداریم، پام کار نداریم، لغت بزنه دست بزنه کار نداریم، فعلا به زبانه، بیاد چیکار کنه؟ خود این طرف اقدام کنه به ذکر الله، لا اله الا الله، استغفر الله ربی و توبه، هم این ذکر گفته، هم اون تخلیه شده، هم خدا کمکش میکنه،
و هیچ منافاتی هم با نفوذ کلام و البته تأثیرگذاری کلام و اقتدار یک مثلا پدر توی خونه نداره.
بله.
میتونه در اوج مهربانی حرفش رو بزنه و قاطعانه بزنه.
این حالا ما یک مقداری با توجه به وقت کمی که داریم میخوایم مقداری راجع به این نکته هم عرض کنیم که مصادیق ناسزاگویی رو عرض کردم، حالا میخوام یه مقدار دستبندی شده عرض کنم. گاهی به خود طرف ما ناسزا میگیم، خود طرف مقابل، گاهی نه به اقوامش میگیم، گاهی به امکاناتش میگیم، ماشین قراضه مثلا، موتور فلان، موبایل فلان، بالاخره ابزارهایی که امکانات که مربوط به اونه، گاهی به قبیلش میگیم، حالا مثلا ببینید
اهل تبار خاصی هست،
مثلا منطقه خاصی هست، حالا فلان برو فلان، نمیدونم فلان، حالا دیگه نمیدونم،
نه دیگه علل قاعده ما تو رسانه نمیتونیم بیان بکنیم، چون از دیدگاه ما بالاخره همه قابل احترام،
یک زبانی، یک قبیله، یک فرهنگی، یک منطقه، بله ممکنه تو هر منطقه آدم خوبم هست، آدم بدم هست، اتفاقا دو تا از اون آدمای بدش به ما خورده، نمیتونیم بگیم آقا فلانی
دستش بدیم به همه.
خب پس اینم اگر ما اومدیم بعضی میگه خب ما میگی نگفتیم، به زبانش گفتیم، به قبیلش گفتیم، به منطقه جغرافیایش گفتیم، فرق نداره، اینم توهینه، اینم ناسزاگویی است و در روایات هم این جور موارد هم گناه محسوب شده.
بسیار عالی. استاد شما یه نفسی تازه بکنید. بچه ها میتونید یه میان برنامه ببینیم برگردیم اینجا سبک زندگی است.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هرگاه بنده به چهره همسرش و همسرش به چهره او بنگرد، خداوند به آن دو با نگاه مهر آمیز می نگرد و هرگاه دست یکدیگر را بگیرند، گناهان آن دو از میان انگشتانشان فرو می ریزند.
از همراهیتون خیلی ممنونیم. نظرات خودتون رو، پیشنهادات خودتون رو و انتقادات شما عزیزان خیلی به ما کمک میکنه راجع به محوریت موضوع برنامه ما. استاد تقریبا ما یک رو کمتر، تقریبا 13 دقیقه زمان داریم. من داشتم راجع به این صحبت میکردم، خب شما یه گریزی زدید، این مستاق‌ها مثلا زیر سوال بردن طرف از لحاظ شغلی، از لحاظ جایگاه اجتماعی، از لحاظ سطح سواد، اینا چه جوری آقا اینا جزء مواردی؟
بله، مثلا
مستاق ناسزاست.
فرض کنید یک کسی هست که مقطع تحصیلیش بالاتره، طرف مقابل تحصیلیش کمتره،
برو بی سواد فلان،
برو بی سواد، برو نمیدونم سیکلی، برو نمیدونم فلان، نه اینم توهین محسوب میشه. یا مقامش، این یک مقام مثلا مدیر یک اداره است، مدیر استانه، یه مدیریت کشوری داره، این آقا یک مدیریت محلی داره مثلا.
بله.
خب اگر ما به اون فرد با این به این مدیریتش تکیه کردیم، یعنی اونو تحقیر کردیم، یعنی بهش توهین کردیم، یعنی شخصیتش آوردیم پایین. حالا مخرب میگه خب حالا اگر یه وقتی یک کسی سواد هم داره که باش بشکیم بی سواد که دیگه او بدتره، میشه تهمت. نه، یک کسی یک جایگاه کوچکتری داره از طرف مقابلش، نمیتونه اون جایگاه کوچکترش برجسته کنه، به رخش بکشه که تو سوادت کمه، شغلت شغل پایینیه. خب شغل مشاغل حال اداری و آزادم متنوع متفاوته. یک کسی مثلا ممکنه مثلا زرگر، خب یه جور درآمد داره، یک کسی نمیدونم تجارت خونه داره یه جور درآمده، کسی یک شغل ضعیفتری داره. خب نمیتونیم بگیم که بار بابا تو نمیدونم بارو ماستتو بفروش مثلا. خب این توهینه و این تحقیر طرف
مقابل، هرچند طرف صادقانش اینه که داره نون حلال به دست میاره.
چون ملاک نه. یکی از چیزها باید در بحث که باید عرض بکنیم بحث ناموسه. این که دیگه خیلی هم روایات خیلی شدیدی داره که نهی کرده از این قضیه، که خدای نخواسته فرض کنیم ها این خانم یک خواهری داره، این آقای خواهری داره، یه خورده حجابشون خوب نیست مثلا، یه خورده اون ظواهر دینیشون ضعیفه، ما نمیتونیم به خاطر خواهر این خانم، خواهر این آقا رو بیایم اینو خرابش بکنیم. برو تو که خواهرت فلانه، برو تو که خواهرت پوشش اینه، نمیدونم لباسش اینه، نمیدونم علمش اینه، پس اون چیزی که وابسته به این فردم هست ما حق نداریم اونها رو منشأ توهین و تأخیر فرد قرار بدیم، که اینجا باز دو تا گناه میشه. یک گناه توهین به اینه، یک گناه نقل اون عیب اون فرده برای این فرد. درسته خودشم میدونه، ولی شما دارید انگار اونم دارید در ذهن این فرد پیار میانی پایین دیگه. اینم یکیه. گاهی این یه مقدار این عبارات من زیاد، حالا شما هم حتی بینندگان عزیزم شاید بعض وقتا یک پسون و پیشونهای حیوانی میدن.
متاسفانه.
حالا یه حیوانی که زشته، حیوانی که بده، حیوانی که نجسه، حیوانی که بالاخره در ذهن مردم امتیاز خوبی تداعی
کننده یه بار منفی خودشه.
منفیه. اینم بده که حالا خدای نخواسته کسی بیاد پدر یک فرد و قبلش یا بعدش منتسب به یک حیوان بدونه. اینم از گناهانیست که گناهان کبیره است و قطعاً در حال بعد از ازدواج عجیبه که خدا یکی از راه‌های جلوگیری از این گناهه. اونی که میگن اگر یک کسی با این ادبیات با کسی حرف بزنه نمیمیره تا اینکه با همین ادبیات یک کس دیگه بهش بگه. یکی از چیزایی که در روایات داریم
یه عادلانه ترین حالت همینه دیگه.
یکی از چیزایی که داریم ما در دنیا زود تعجیل در عقاب میشه به آخرتم نمیرسه همینه.
عجب، یعنی همین دنیا دیگه دامنگیرت میشه.
بله، بالاخره کسی پیدا میشه اونقدر این ناسزایا رو به شما میگه تا دلت بشکنه. حالا بعد وقتا آدم دیگه نمیتونه جبران کنه، اصلا طرف نمیتونه پیدا کنه. اینه که میگن مثلا شما گاهی در روز، در هفته، در ماه سعی کنید یک رد و مظالم بدید. حتی استغفار کنید برای اونا که حق به گردن شما دارن. صلوات بفرستید، قرآن بخونید، نمیدونم صدقه بدید. خدایا من این صدقه میدم اگه کسی رو ناراحت کردم که الان من نمیدونم ناراحت شده نشده، راضی شده نشده، من که نمیتونم پیداش کنم، ولی میتونم از این راه در اعمال نامه عمل و کارهای خیر رو قرار بدم. خدای متعال به این وسیله اون فرد رو چکار میکنه؟ به طور غیر مستقیم برای خدایا هرکی به ما بدی کرده ما گذاشتیم تو هم ببخش. یعنی این اینه میگه
طلب آموزشه.
اینه میگه مسائلیست که ما میتونیم در جبران. حالی خود بحث جبرانش بحث دیگه است، ولی به هر حال میخوام عرض کنم که گاهی ما میاییم افراد رو به پیشون و پسوند حیوان، پیشون و پسوند یه چیز کریه و منزجر کننده میاریم. حالا دیگه باز فضاهای رسانه‌ای اختزا نمی کنیم مثال بزنیم، ولی به هر حال یک عنوانی که منزجر کننده است وقتی اسمشو میبریم حتی خودمونم وقتی میگیم و میشنیم منزجر میشیم از این واژه. حالا این واژه رو بیاییم بغل قبل اسم پدر فرد یا بعدش بگذاریم، قبل مادر این فرد یا بعدش بگذاریم، که گاهی جمله بندی ها متفاوت میشه.
و متاسفانه یه همچین فضایی بخواد تو خونه باشه.
بله خب.
خدایی نکرده بخواد یک مادر یک خانواده به بچه خودش ناسزا بگه با الفاظی که پدر رو مورد خطاب قرار داده. یعنی تو شخصیت یک پدر رو خورد کردی، فوش که دادی، هیچی، اون خانواده دیگه مگه ارکانی براش اصلا میمونه؟
برای قطعا اونم حالا خیلی وقتا مقابله به مثل میکنه، مثلا مرد یا زن فرق نداره. و وقتی بچه از هر دو طرف یعنی احساس امنیت دیگه نمیکنه،
نه پدر نه مادر،
وقتی اینجوری که میشه بعد دیگه میشه یک تشویشی در فضای خانه ایجاد میشه. و حالا ما در عکس این قضیه آثار شریف در یک جلسات اشاره کردیم، ولی من معتقدم که اگر واقعا برادران و خواهران عزیز و بزرگوار و بینندگان گرامی یه مقدار توجه بکنن که واقعا میارزادم توی یک فضای اینجوری که خیلی از مواردش یا نفس یا شیطانه یا ضعف ایمانه، نمیتونه آدم این ستا نباشه و این روش رو اتخاذ بکنه. یعنی ما بدونیم که الان داریم میخواییم این جمله بدی رو بگیم به این فرد مقابل خودمون، این به حضورتون عرض شود حتما یا نفسه یا شیطانه یا ضعف ایمانه و باید تمرین کنیم. یه نکته ای رو در اول بحث حضرت عالی فرمودید، من اینم اشاره کنم که گاهی میگن ما به شوخی میگیم دیگه اتفاقا
من و فلانی که این حرفا رو نداره،
باهم
یه چیزی میگیم، یه چیزی
ما میگیم به مادر اونم به مادر. اینا
خود این ولو شوخی باشه که گناه داره، اگرم حالا بگیم فعلا گناه کبیره مثلا نیست که هست، دیگه کم کم تجری اشد دو
جنوب زمین سازه. دیگه این بد صحبت کردن
است. اشد دو جنوب مستحانه در یک جا داره، در یک جا داره مستخف و به صاحب. بدترین گناه اونیه که آدم بگی چیزی نیست یار، این گفت منم گفتم دیگه. نه، خود این عرض کردم فحش دادن، زبان انسان آلوده میشه، متعفن میشه، گوش انسان متعفن میشه، سلول های مغزی انسان که اینا رو ضبط میکنه دیگه، نورون های عصبی انسان که این پیام رو میرسونه به مغز از طریق گوش و چه و چه، اینا همیشه آلوده. و یا انسان آلوده متعفن و یا انسانی که بوی بد میده، خب طبعا دیگه این نمیتونه با خدا و با دعا و با قرآن و با آرامش زندگیشو سپری کنه. قطعا این انسان، این یک نکته رو لازم دونستم عرض کنم. نکته دیگه که در این رابطه هست، اصلا ما وقتی که میتونیم گفتمانی را بندازیم که استحکام رو، انسجام خانواده رو درست کنه،
تا از هم گسیختگی و
گسست خانواده ایجاد
کنه. بله.
چرا؟ عاقل چه کار میکنه؟ عاقل میگه آقا من میخوام یک کاری کنم زندگی مستحکم بشه. شما بعد که کسی میده در طول روز 10 بار 5 بار کمتر بیشتر به این فحش میده، به اون فحش میده، به اون احترام میکنه، ناسزاگویی میکنه، این ناسزاها یک انبوهی میشه از بوی تعفن، انبوهی میشه از یک رانش روانی خانواده، یک زلزله روانی خانواده. و این بعد جمع کردنش خیلی مشکل. گاهی طرف مجبوره به خاطر یک ناسزاگویی کلی هزینه کنه، که مثلا فرض کن پسرش، خانومش، مادرش، پدرش، دوستش خود راضی بشه، یک چیزی باید بخره، بالاخره سوری بده، ساندویچ میوه بالاخره.
تازه اگر بناش به این باشه که از موضع خودش کوتاه بیاد.
آره.
بعضیا متاسفانه از موضع خودشون که کوتاه نمیان هیچ، فکر میکنن اگه از موضع خودشون کوتاه بیان اون اقتدار خودشون هم زیر سوال میره.
اتفاقا من یه وقت یک بنده خدای اومد دفتر، من بهش همین گفتم، گفتم شما وقتی که عصبانی میشی خیلی به هر حال اهربیت اسلام تو علی مصطفی خیلی علاقمند بود، خیلی هم کربلا موفق مشرف بشه اینا. گفتم بیا یک مرتبه وقت عصبانی میشی، خودش اومد برای همین کار خودش که عصبانی شروع حرفا اینجوری میزد، بگم من گفتم چیکار کنم آقا؟ من با صحبت کردم باش، گفتم که یه کاری بکن، این کارو بکن، بعد ببین چیزی، بعد ببین خدایا من این کاری باید بکنم نمیکنم، دوست دارم موفق بیای، یک زیارت امام حسین تو نامه عمل من ثبت بشه. که خود چه ربطی داره؟ گفته مالا شما کار انجام بده، هیچ ربطی. این رفت و بعد 2-3 روز اومد، دیدم یه جعبه شیرینی خریده اومده و گریه میکنه. گفتم چی شده؟ گفت حاج آقا من این همه رفتم کربلا، این کربلا با اون کربلا فرق داشت. گفتم چطور؟ گفت من چند شب پیش خانمم ناراحت شدم ازش، فلان دوتا خواستم چیز بگم، بلا فاصله شروع کردم به استغفار کردن، سلام علیکم آبا عبدالله، سلام علیکم ابو الفضل عباس، شروع کردم به اینو، دیگه چی نگفتم، خوابیدم. خواب دیدم که تو حرم امام حسین علیه السلام تو خواب. بعد دیدم وقتی من وارد حرم شدم انگاری که یک راه مخصوصی بود، من دیواری چیز نمیدم ولی یک راه مخصوصی بود که آدم اصلا خالی بود دیگه. رفتم کنار زری، دیدم در زری باز شد، رفتم توی زری، رفتم و همونجور تو کنار مسجد ایستاده بودم، نگاه کردم دیدم که اون گوشه زری، بالای زری، توی زری، بالای زری یک نوریه، خیلی نور جذابیه. این نور کم شد، دیدم یک چهره بسیار زیبا و داره به من توسل میکنه. گفتم ها، این زیارته که گاهی انسان برای این که بتونه با این مسائل مقابله کنه از این رو، خدایا تو این، من این فوش میخوام بدم، یه ناسزا میخوام بگم، به خاطر تو نمیدم، بعد ببین چه نعمت برات میاد.
به جاش یه سلام به حضرت امام حسین بدی دیگه.
بله، نه حالا اللهم لن اول ظالم ظلم حق و حقیقت.
بسیار علی حاج آقا، دستتون درد نکنه. ما الگو داریم، ما مکتب داریم، ما اصطلاحاً بی سر و صاحب نیستیم حاج آقا. بالاخره اهل بیت هستن که اینجور موارد کنار ما هستن و از خدا میخواییم که انشالله بتونیم این زبان رو کنترل بکنیم. خیلی جلسات مختلفی رو پشت سر گذاشتیم، تازه فهمیدیم این اصطلاحاً 250 گرم عضلم نمیشه آجا. چقدر شلاز وزنی، چقدر میتونه ما رو ارتقا بده اللحاظ انسانی، شخصیت فردی، اجتماعی و اینجور موارد، و از اون طرف چه دردسرهای عظیمی تازه تو این دنیا. اون دنیا دیگه یه
تکلیف اون مرده. بگم چون اخیراً یک بحث اینجوری
فقط آجا ما 30 ثانیه زمان داریم.
ببینید من بخوام حالا با این صحبتی کردم عرض کنم که ما تمام علوم رو و تمام نیازهای جامعه رو بر اساس یک نظام داریم، نظامنامه داریم. ما نظامنامه تربیتی داریم،
بله،
نظامنامه اقتصادی داریم، نظامنامه حتی مهندسی داریم،
بله همینطور،
نظامنامه سیاسی داریم، نظامنامه مدیریتی داریم. اگر ما اینا رو بیایم بحث بکنیم چقدر واقعا ما، بعضی میگن ما نظام اقتصادی نداریم، خب سواد ندارید، بلد نیستید استخراج کنید از منابع دینی، نگو نداریم، داریم ما.
خوب.
شما این نظامنامه تربیتی رو شما اگر بخواید باور کنید ما بهترین نظامنامه تربیتی رو ما معارف و مکتب اهل بیت دارن، ولی ما متاسفانه نرفتیم کند و کاو کنیم تمام زوایاشو بررسی کنیم. علی یار ان شاء الله امیدواریم که
ان شاء الله در پرتو معارف شما دعا بفرمایید آقا. ممنونیم از استاد حقجوی عزیز و از مخاطبین محترم برنامه سبک زندگی. تکرار برنامه سبک زندگی رأس ساعت 4:15 فردا صبح و البته 11:10 به اصطلاح فردا میزبان شما عزیزان خواهیم بود. از طریق پایگاه اطلاع رسانی شبکه جهانی ولایت هم میتونید صوتی و تصویری برنامه سبک زندگی و سایر برنامه های شبکه جهانی رو انشالله تو قسمت آرشیو ها انشالله دوستان از امشب بارگذاری خواهند کرد. برنامه ما رو و سایر برنامه ها رو انشالله لایق باشیم و در خدمت شما عزیزان باشیم. خیلی ممنونیم حاج آقا از حضور استاد حقجوی عزیز، از همراهی شما بینندگان محترم. خیلی التماس دعا، هفتهی که پیش رو داریم هفتهی به لحاظ معنوی در جایگاه خاصی هست، انشالله ما رو دعا بکنید. یا علی و خداحافظ.